بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره اشتراك الجهة الأولى بود. الجهت الاولا یه نقصی دارد، اولا تکمیل کنیم. بعضی ها گفتن اشتراک واجبه چون معانی زیاده، الفاظ کمه. جواب این را عرض کردم که نه، الفاظم نسبت به مشتقاتی که دارد و اختلاف اعرابی که هست میتواند جوابگوی تمام معانی باشد. اما بعضی ها گفتن نه، اشتراک عرض کنم محاله. این را مرحوم آیت الله خویی دارن. بیانشون این است که وضع از نظر ما این است که واضح متعهد می شود که هر موقع من این لفظ را گفتم این معنا را اراده کردم. تعهد الواضح به انی کل ما تکلمت به هازل لفظ عربت و هازل معنا. می فرمد اگر معنای وضع اینه، اگر بیاید وضع دوم را هم بکند، وضع دوم ناقض این وضع اول می شود. وضع دوم سبب می شود که نقض اول، وضع اول شکسته شود. معلوم می شود که هر موقع این لفظ را گفت اون معنا به نظر نمی رسد، معنای دوم هم به نظر می رسد. چون تعدد وضع سبب می شود که وضع ثانی وضع اولی را باطل کند، از این نظر می گیم جایز نیست. خدمتشون دو مطلب را عرض می کنیم با کمال احترام به مقام علمی ایشان. اولا این مبنای شما مورد قبول ما نیست. همه نگفتن معنای وضع این است که تعهد الواضح کل ما تکلمت به هذا اللفظ عرفت هذا المعنا. این مبنای شماست. تازه اگر این مبنا را بپذیریم، این در صورتی است که واضح واحد باشد. یک نفر بیاید یک کلمه را بر دو معنا وضع کند، اما اگر واضح متعدد شد دیگه اشکال شما نیست. بر اگر واضح واحد باشد، وضع دوم ناقض وضع اوله. متاسفانه یا خوشبختانه اشتراک معلول تعدد واضحه که انشاءالله در جهت دوم خواهیم گفت. تم کلام و فل جهت الاولا. الجهت الثانیه هنوز در هادی عشر هستم ها. هادی عشر چند جهت دارد. تم کلام و فی الجهت الاولا. الجهت الثانیه ما هو منشأ الاشتراک. چگونه می شود که در یه زبان لفظ مشترک پیدا می شود؟ این دو سبب دارد. یک سبب اولین است که اشاعر عرب از هم جدا بودند. همیری ها در یمن زندگی می کردن، قرشی ها در نسبت مکه و حجاز زندگی می کردن، قبائل دیگر در شرق زندگی می کردن. این قبائل چون با هم متحد نبودن، رفت و آمدی نداشتن، و رضا یک قبیله این لفظ را بر اون معنا به کار می بود، قبیله دیگر این لفظ را در معنای دیگر. بنابراین تشتت القبائل من حیث الولادت و المسکن سبب شده بر این که در لغت عرب مشترک پیدا بشه. این یه منشه. منشه دیگرم مجازه. این هم کمتر از اولی نیست، شاید مثل اولی باشه. گاهی یک لفظ را که معنای حقیقی داشت می آمدن در معنای مجازی هم به کار می بردن. کثرت استعمال سبب می شد که معنی دوم دیگه معنای مجازی نباشد، معنای حقیقی باشد. من یه مثال می زنم، کلمه غائط. قائد در لغت عرب به معنای گوداله. الانم غار که میگن غار غار در سوره جاییست که خیلی ارقرم منخفضه. قرآن مجید این کلمه را مجازن در فضله انسان به کار برده، احتراماً، یعنی خواسته در واقع کلامش کلام فصیح و بلیغی باشد. اینجا احد منکم من الغائط، یعنی از اون گودال، ولی به طور مرور زمان دیگه کلمه غائط معنی گودال نیست، همان معنی فضله انسانه. بنابراین گاهی تشتت قبائل ماگه اشتراک شده، گاهی کثرت استعمال در معنای مجازی سبب اشتراک شده. الجهت الثانیه تم، الجهت الاولا فی امکان الاشتراک، الجهت الثانیه ما هو سبب الاشتراک، الجهت الثالثه هل الاشتراک فی القرآن موجود او لا، هل الاشتراک فی القرآن موجود او لا، هل در قرآن هست. یک، النجم. نجم در لغت عرب دو معنی دارد، نجم ستاره، عرض کنم النجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما غوا. النجم در اونجا ستاره است. گاهی نجم به اون گیاهان کوچک میگن که ساق نداره، و نجم و شجر و یست جدان. نجم در آنجا ستاره نیست، نجم در آنجا گیاه بدون ساقه. بنابراین در قرآن مجید هست. دو، نون. نون گاهی به معنای ماهیه، و ذنون از ذهب مغاربا فظن ان نقدر علیه، به معنای جناب یونس. ذنون صاحب ماهی، یعنی کسی که در ماهی زندگی کرد. نونم به معنای دوات آمده، نون و القلم و ما یسترون ما ضل صاحبکم الى آخر. بلا ان علا هزا در قرآن مشترک داریم. من یه مثلی را بگم نسبت به جهت اولا تکمیل کنیم. محقق دوانی در مدرسه منصوریه شیراز بوده گویا، شاید آمده دور حوض جمع شده، با دلائل عقلی ثابت کرده که این حوض آب نداره، به حالی که آب داشته. شاگردان معطل شدن که استاد این آب دارد، شما ثابت کرده نیست، شما این دلائلتون را باطل کن. یه مش آب برداشته پرت کرده به هوا، گفت این بهترین دلیل است که دلائل من وجود اشتراک در قرآن بهترین دلیل است که در اون جهت اولا که بعضی ها میگن جایز نیست، اون را عملا باطل میکند. که بابا شما میگید اشتراک نیست، این همه مشترک در قرآن مجید. کم مر کلام و فر جهت ثانیه و ثالثه، اول فی امکان، دوم منابع الاشتراک، سوم وجود الاشتراک فی القرآن. یه تکمه هم داریم. این تکمه من تکراره، اشکاری ندارد که خب بعضی از زخنها یه منبر را 10 بار تکرار میکنن، ما تکرار میکنیم. اون این است که گاهی از اوقات اغراق در اشتراکه. اشتراک را به عنوان قضیه جزئیه باید پذیرفت، نه به عنوان اغراق. در حاشیه مرحوم شیخ جعفر ارقرم، در حاشیه شرح لمعه در کتاب ماده قضا، میگه قضا 10 تا معنا داره. عرض کردم خدمت که بعضی ها آمدن برای کلمه قضا بیش از 10 تا، و حال اینکه همه این 10 تا صورتهای مختلف یک معناست، ریشه یکیه، بقیه در اونها صوره. عرض کردم در المقاییس ماده قضا را ببینید، من اونجا آوردم، میگه القضا هو الامر المبرم المحکم، قضا اون امر مبرم محکم را میگن. بعد میگن همه اینها که در آمده از صورت مختلف این معناست. مثلا و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه امر به توحید امر محکمی است. یا عرض کردم خدمتتون که وقضاهن سبع سماواتن و اوحا فی کل سماء امرها، اون یک امر محکمی است. هر امر محکم را میگن قضا، اینها موارده. بنابراین در کتاب های لغت اگر میبینید برای یک لفظ معانی ذکر کردن، معانی نیست، صورن مختلفتون لمعنن واحد، نسبت به معنی واحد صور مختلفی است. بناهن الهازا المنجد، انسان که نگاه میکند خیلی معنا ذکر میکنه. خب اون کتاب را برای جوانهای مبتدی نوشته، دانشگاهیه، اما کتاب های واقعی مانند مقاییس، مانند اساس البلاغه نجعر خرم زمخشری، اینها ریشه را دست می دهند بقیه سوره. خوشبختانه یک کتابی به نام التحقیق فی الفاظ القرآن الکریم نوشته شده، مرحوم مصطفی رضوان الله علیه، هم عارف بود، هم متدین بود، هم نویسنده بود، تمام ریشه ها را به دست میاره، بقیه سور اونه. کم بر کلام فی الجهت سالسه، الامر الثانی عشر، درسته، الامر الثانی عشر. عرض کردم مرحوم محقق خراسانی قبل از آنی که عوامر وارد بشه 13 مقدمه دارد، 11 را خوندم. امر ثانی عشر، امر ثانی عشر دنباله حادی عشره. در حادی عشر ثابت کردم که مشترک هست. الان میخوام ببینیم که آیا جایز است یک نفر لفظ وارد بگرد اکثر از معنا را اراده کنه؟ آیا از این امکان میتونیم استفاده کنیم؟ کلمه واحد مشترک بگیم، این بگیم، هم چشم را اراده کنیم، هم چشمه را اراده کنیم، هم اینون باکیه را، هم اینون جاریه را. 4 اقطاب علم اصول اینو گفتن محاله. 4 یک محقق خراسانی در کفایه، 2 شاگرد او محقق عراقی، 3 شاگرد دیگر او مرحوم نائلی، 4 شاگرد چهارم او مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی. این 4 گفتن نه، این ممکن هست، اما از این امکان نمیشود استفاده کرد، با هم استفاده نمیتونیم. تک تک مانع نداره، اما با هم بخواهیم استفاده کنیم نه. این 4 تقریب ها کمی نزدیک همان، ولی آقایان باید دقت کنید که تقریب اول غیر از دوم باشه، دوم غیر از سوم باشه، سوم غیر از چهارم. این 4 که اقطاب علم اصولن، قطب علم اصول بودن در قرن 14، که الان ما قرن 15 هستیم، این 4 در نجف همشون اتفقوا على امتناع استعمال لفظ المشترک فی اکثر من معنیین، فی معنیین و اکثر. قبلا بگن محل نزاع را روشن کنیم. این محل نزاعی که من روشن میکنم در معالم هست. معالم این مقدمه را دارد. محل بحث در کجاست؟ اولا در جایی که این 2 را مرکب کنیم، این 2 را مرکب کنیم، هازا جز و هازا جز، 2 بشن 1 معنا، این محل بحث نیست. بس در جایی که فی معنیین مستقلین، اگر 2 را مرکب کنیم به گونه‌ای که هر معنا جز باشد، 2 1 معنا باشد، این محل بحث نیست، معالم داره. 1 یا هر 2 را تحت یک جامع قرار بدیم، هر 2 را تحت یک جامع قرار بدیم. بگیم المسمى، کلمه مسمى، المسمى بالعین، که در واقع هر 2 تحت کلمه مسمى قرار بگیرد، اینم محل بحث نیست. بنابراین 2 را از محل بحث بیرون کردیم، یا مرکب باشد جای بحث نیست. یا تحت یک عنوان جامع باشد محل بحث نیست. محل بحث در جایی است که مستقلن بگیم جعنی به عینی، هم اراده کنیم فزه را هم اراده کنیم ذهب را مستقلن. این چهار بزرگوار میگن محاله. اما البزرگوار اول مرحوم خراسانی در کفایه میفرماید که استعمار چیه؟ استعمار افناء اللفظ فی المعناست. استعمال افناء اللفظ فی المعنا، استعمال علامت نیست، استعمال فانی کردن لفظ در معناست. به گونه ای که اگر گفتی، به گونه ای که حسن قبح معنا به لفظم سرایت می کند. لفظ قبیح نیست، برای چون معنا قبیحه قبح حسن معنا هم به لفظ سرایت می کند. معلوم می شود استعمال افناء اللفظ فی المعنا. اگر واقعا افناء اللفظ المعناست، این معنا بنا شد که دو معنای مستقل باشد، نه اولی که مرکب و دومی که تحت یک جامع. اگر مستقل باشد لفظ واحد را نمی شود در دو معنا فانی کرد. اگر در معنی ذهب فانی شد به لحاظ واحد، باید برای معنی دوم جدایی کنیم لفظ دیگر و لحاظ دیگر. در واقع از نظر آقای آخون استعمال مثل نمک میموند. نمک را به آب بریزه کتول حل میشود، لفظ در اون معنا حل میشود و تمام میشه. وقتی در معنی اول لحاظ واحد حل شد، دیگه شما لفظ دیگر نداری، لحاظ دیگر نداری تا در معنی دوم به کار ببری. این حاصل کفایه با اون عبارات. فقط این مثال بنده رو حفظ کنید که فناش مثل فنا ملح در آبه. دیگه اصلا نه لفظی هست و نه لحاظی، باید جدایی کنیم لفظ دیگر و لحاظ دیگر. ملاحظ علیه رفع الله مقامه و حسن الله معه. مقصود شما از این که میگه استعمال فناء لفظ در معنا چیه؟ اگر فنا به این معنا شما میگید که لفظ دیگه فعلیت خودش را از دست میده، که انه لم یکن لفظ ولا لحاظ، اینو ما قبول نداریم. استعمال فنا به این معنا نیست که مثل نمک در آب حل بشه، به دلیل اینکه انسان موقع گفتن گاهی حواسش جمع می شود که الفاظ خوبی را انتخاب کنه که بعداً برش مشکلات ایجاد نکنه. سیاسی ها اگر بدونید موقع حرف زدن خیلی مراقبن که به گونه سخن بگوین که گزک دست طرف ندهن. اگر شما اینه میگی، اینه ما قبول نداریم که فانی میشد که انلم یکون، باید بریم کاسه دایی رو به دست بگیریم سراغ حل من لفظین حل من لحاظین، این نیست. اما اگر مقصود این است که مقصود ذاتی معناست، لفظ مقصود بالعرضه، اگر اینه، اینه ما قبول داریم معنا مقصود به ذاته، لفظ مقصود بالعرض. اگه اینه، چه معنی دارد که با مقصود بالعرض فعلیتش از دست نداده ها؟ فعلیت از دست نداده. همین مقصود بالعرض به لفظ واحد و لحاظ واحد دو معنای ذاتی را اراده کنیم، این نشان بدهد اون دوتا را. بل اگر فانی باشد باید گدایی کنیم، فانی نشده، فعلیتش محفوظه. قایت ما فی الباب بالعرض معنا مقصوده، چه مانع دارد که لفظ واحدی که مقصود بالعرض هنوز فعلیت خود را از دست نداده، این ما را رهبری کند به دو معنا بلحاظ واحد. تم الکلام فی الکفایه و ما فی الکفایه. اما ثانی، ثانی کدومه؟ مرحوم محقق عراقی، آقا ضیاءالدین عراقی. البته در نجف سه استاد، چهار استاد خیلی مهمی بودن، خراسانی بعد از ایشان این شاگردان ایشان بودن، یکی مرحوم عراقی دوم مرحوم نائینی، اینا استاد مهم بودن. مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه از راه دیگر پیش میاد، باید راهش را از خراسانی جدا کنیم، مخلوط نکنیم. اون میگه که یلزم، عنوانش حفظ کنیم، یلزم اجتماع لحاظ آلیین فی زمان فی لفظ واحد، یلزم اجتماع لحاظین آلیین نسبت به لفظ، لفظ را دوبار به عنوان آلی لحاظ کنیم، نه معنا را ها. بگو لفظ را به عنوان لحاظ آلی دوبار لحاظ کنیم، یک بار لحاظ کنیم به عنوان عالی، یه بار دیگر هم لحاظ کنیم به عنوان عالی. یلزم اجتماع لحاظین عالیین فی لفظ واحد. بیان ذلك میفرماید از آنجا که لفظ جنبه عالیت دارد، میگه قبول دارم عالیت، ولی این دو معنا مستقله. یک بار باید این آلت را در معنی اول به کار ببریم، دو مرتبه همین لفظی که عرض کردم لحاظ عالی دارد، دو مرتبه در معنی دوم. یلزم اجتماع لحاظین عالیین فی لفظ واحد، و این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ علت میگه، میگه لحاظ از مقوله علمه. بگو لحاظ از مقوله علمه، محال از انسان به شیء واحد یک مرتبه دوتا علم پیدا کنه. من اگر به این ساعت نگاه کردم یک علم دیدم، دیگه نمیتونم در آن واحد بگم به ساعت دوتا علم پیدا کردم. بنابراین لحاظ عالیین فی لفظ واحد ممکن نیست. میگه لأن لحاظه بگو من مقولت العلم، از مقوله علمه، و نمی شود انسان به شیء واحد در آن واحد دوبار علم پیدا بکنه. ایشون همین را می فرماید، یلزم اجتماع لحاظین عالیین فی معنا واحد. عرض کنم خدمتون که ولاحظ علیه رحمت الله علیه در سال 1361 وفات ایشانه. من بچه بودم، یادم میاد که ختمی برش در تبریز گرفتن، خب مرد بزرگ با یلاحظ علیه ملازمه را با قبول نداریم که اگر معنا دوتا شد لفظ را هم باید دوبار لحاظ کنیم. دلیلشون مبنی بر این است که اگر معنی متعدد شد، معنا دو معنی متعدد شد، باید آلت را هم دوبار لحاظ کنیم. یک بار لحاظ کنیم به نسبه الالمعنى الاول، یه بارم لحاظ کنیم به نسبه الالمعنى الثانی. لا ملازمت بین تعدد المعنى و تعدد اللحاظه. این بستگی دارد که این ملازمتشون ثابت کند که اگر معنا دوتا شد باید دو لحاظ داشته باشیم، یک لحاظ به معنی اول، یک لحاظ به معنی دوم. چه معنی دارد که ما از یک پنجره به دو چیز ملاحظه کنیم؟ پنجره جنبه عالی دارد، ما از این پنجره، از این دوربین، از این عینک به دو معنا ملاحظه کنیم، دو معنای مستقل. بنابراین شون مقدمه را درست گفته، البته اجتماع لحاظین عالیین فی لفظ واحد ممکن نیست، لأن لحاظ من مقولت العلم، علم تعدد بردار نیست در آن واحد. اما ملازمه نداریم که اگر معنا متعدد شد باید لحاظ هم متعدد باشد. بی لحاظ واحد، پنجره واحد، دوربین واحد، عینک واحد، این دو معنا را مطالعه کنیم، اشکالی نداره. این هم بیان مرحوم محقق عراقی. خب اما ما ذکره المحقق النائینی، ایشون هم بگیم چهارمی باشد برای فردا. اما مرحوم محقق نائینی، آقایان اینا را از هم جدا کنید، من جدا کردم. محقق نائن این مشکل رو نبرده لحاظ عالی، مشکل رو برده لحاظ استقلالی. مثل آقای نائن محقق عراقی نیست که یلزم اجتماع لحاظین عالیین برده روی استقلالی. میگه بنا شد که لفظ را در دو معنا استعمال کنیم، هم نسبت به معنی اول لحاظ استقلالی داشته باشیم، هم نسبت به معنی دوم لحاظ استقلالی داشته باشیم. چون بنا شد که مرکب نباشه، بنا شد که تحت یک جامع نباشد، بلکه بنا شد که در دو معنا مستقل. نفس انسانی میگه قادر نیست در آن واحد، در آن واحد دو علم پیدا کند، یک علم به معنی اول، یک علم به معنی دوم. محال است نفس انسانی علم استقلالی، لحاظ استقلالی مشکل برده بالا. نظیر میگه محال است که انسان در آن واحد دو علم یک زمان داشته باشد، در یک زمان دو علم داشته باشد، یک علم به معنی اول، یک علم به معنی دوم. یلاحظ علیه النفس فی وحدتها کل القوا، انسان در آن واحد ده ها علم پیدا میکنه. همین الان گوش من کار میکند، نفسم میشنود. چشم من کار میکند، اصلا نفس میبیند. از کنم سامعه مرم شامعه من کار میکند. انسان در آن واحد میتونه ده ها علم پیدا کنه. یعنی چه نمیشود در آن واحد دو علم پیدا کنیم؟ به دو شیء ها، دو علم به دو شیء آن واحد، نمیگه به یک شیء، میگه به دو شیء. انسان در آن واحد ده ها علم پیدا میکنه. کم مر کلام در این سه تقریب. آقای نجف آبادی میگه این سه تا تقریب علامت شو به من بگو حفظ کنم. علامت اولی فنا شد، علامت دومی اجتماع لحاظین عالیین در لفظ شد، علامت سومی اجتماع لحاظین استقلالیین در نفس، نفس در آن واحد نمیتونه. فردا ببینیم که مرحوم شیخ اصفهانی چه میگه.